هواپیمای شکاری به مناطق دیگری هدایت شدند. چرا هر چهار هواپیمای ربوده شده تنها 20% ظرفیت مسافر داشتند، در حالی که در هواپیماهای مشابه همان شرکت‌های مسافربری در همان روز 70-90% صندلی‌ها اشغال شده بود. چرا روزنامه نیویورک تایمز نتایج آماری که نشان می‌داد 66% شهروندان نیویورکی خواستار به جریان افتادن مجدد تحقیقات 11 سپتامبر بودند را چاپ نکرد؟ طبق این آمار 49% از شهروندان معتقد بودند که سران حکومت از این ماجرا با اطلاع بودند و اجازه دادند که حادثه به وقوع بپیوندد. گزارش نهایی کمیسیون به بسیاری از سوالات مهم پاسخ نمی‌داد و نارسایی‌های بزرگی داشت. سناتور مارک دیتون از ایالت مینسوتا رسماً اعلام کرد:
شهادت کمیسیون 20 ماه بعد در مورد وقایع صورت گرفت. اونها به مردم آمریکا دروغ گفتن، به کنگره دروغ گفتن، به کمیسیون 11 سپتامبر دروغ گفتن. در ساعت 8:43 دقیقه سازمان هواپیمایی گزارش دومین هواپیمایی رو به نوراد داده که اشتباهه. در ساعت 9:24 دقیقه سازمان هواپیمایی گزارش سومین هواپیمایی رو به نوراد داده که اشتباهه. سازمان هواپیمایی گزارش چهارمین هواپیمایی رو در ساعتی نامعلوم قبل از برخورد هواپیما در پنسیلوانیا به نوراد داده که یک فروند F-16 برای محافظت به واشنگتن DC فرستاده شده. همگی نادرستند.
سناتور دیتون به چند نمونه از دروغ‌های نوراد اشاره می‌کند.
در جلسه شهادت مقامات نوراد که ادعا کرده بودند در ساعت 9:24 دقیقه سومین هواپیما که با شماره پرواز 77 ربوده شده بود بر اساس گزارش شما دروغه. اما چیزی که به نظر من بیشتر از همه چیز آزاردهنده است اینه که مقامات و همه کسانی که مسئولیت داشتند اشتباه فاجعه باری کردند. اونها باید از دستورات مقامات لشکری و کشوری اطاعت میکردند. همینطور حقیقت رو هم از همه مخفی کردند.
نوراد ترتیب به وقوع پیوستن حوادث را اینطور اعلام کرده.
فرماندهان نوراد دستور پرواز 3 تا از جنگنده های خودشونو تو ویرجینیا دادن و ازشون خواستن تا به سمت بالتیمور پرواز کنن. چند دقیقه بعد که خبر رسید هواپیماهای مسافری به واشنگتن نزدیک میشن، زمانی بود که جنگنده ها به سمت شرق بالتیمور یعنی صدها مایل دورتر در حرکت بودند. زمانی که سومین هواپیما با پنتاگون برخورد کرد هواپیماهای جنگنده نوراد 150 مایل دورتر بود.
بسیاری چون این اشتباهات صورت گرفته را تنها اشتباهاتی بدون عمد میدانند، ولی سناتور دیتون بر این باور است که اگر به مقامات دولتی اجازه بدهیم که به ما دروغ بگویند، مدارک وقایع را از بین ببرند و یا به آنان اجازه بدهیم از وظایف خود غفلت کنند، دیگر قوانین و تمام بودجه هایی که در زمینه تحقیق مصرف می شود بیفایده خواهد بود.
اگر با تمام تلاش ها همه دستاندرکاران که حافظ جان ملت هستند مقامات دولتی به ما دروغ بگویند، اگر تمام مدارک و اسناد موجود واقعی نباشند و واقعیت رو پنهان کنند.
سناتور دیتون تنها یکی از افرادی است که به دروغ ها مدارک غیر مستند و به بی‌مبالاتی مسئولان اعتراض می کنند. میلیون ها نفر در سراسر دنیا از قدرت دولت آمریکا در حفاظت از مردم خود ناامید شدند.
قطعاً وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای:
ما صدها نکته دیگر رو هم کشف کردیم. ما میدونیم که چند تیم عملیاتی از مأمورین FBI از مدت‌ها قبل از 11 سپتامبر می‌خواستن اون به اصطلاح هواپیما روباها رو دستگیر کنن، ولی هر بار که خواستن اونها رو بازداشت کنن به اونها گفته می‌شد نه نه نه، عملیات اونها تحت پوشش دولت آمریکاست، اونها رو به حال خودشون بگذارید. این هواپیما روباها واقعاً چه کسانی هستن؟ این همون سوال کلیدی است. اونها در واقع امر مامورین دولت ایالات متحده بودند که تصور میکردند در یک ماموریت میهن پرستانه ضد تروریستی دارن شرکت میکنند. دامنه مانور عملیاتی اونها شامل کارهای نظیر بمبگذاری داخل هواپیما، حمله به سفارتخانه ها، انتقال مخفیانه تجهیزات به داخل ساختمان ها و غیره است. اونها در استخدام دولت بودند. این به اصطلاح هواپیما روباها به کلوب های شبانه میرفتند، با زن های بدکاره رابطه داشتند، ویسکی میخوردند، هیچ وقت نماز نمیخوندند، اصلا مسلمان واقعی نبودند. این افراد مامورین دولت بودند که تصور می‌کردند و ایمان داشتند که در حال تمرین هستند و دارند حد و حدود مقدورات امنیتی کشور رو تست می‌زنند. ما این مطالب رو از کجا می‌بینیم؟ خب من با رؤسای سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی و کانادا مصاحبه کردم. یکی از این اشخاص آقای اسپرینگن بود. در تابستان سال 2000 اعضای گروه القاعده برای شرکت در یک کنفرانس به مالزی میرن. موقع بازگشت اونها سفارت آمریکا در مالزی به وزارت خارجه اطلاع میده این افراد تروریست عازم آمریکا هستند. ولی وزارت خارجه ما به سفارت جواب میده طبق اعلام آژانس مرکزی اطلاعات CIA اونها مامورین مخفی رده بالای دولت هستند که در پوشش تروریستی خودشون را آفتابی میکنند. در یک مصاحبه مطبوعاتی با مدیر مدرسه زبان وزارت دفاع که متن کامل اون هم در روزنامه سنخوازه مرکوری نیوز شهر مدرای ایالت کالیفرنیا چاپ و توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر شد تیتر اصلی این بود: بوش اجازه داد 11 سپتامبر اتفاق بیفته. در اون مصاحبه این مقام پنتاگون اعتراف کرد هواپیما ربایان واقعی 11 سپتامبر در پایگاه ویژه امور جاسوسی نیروی دریایی آموزش دیدن و نام اون پایگاه پنساکولا ناوال استیشنه. این مطالب در دو نشریه MSNBC و پنساکولا نیوز جورنال هم چاپ شده.
در همون لحظه که منو از زیر آوار درآوردن گفتم که من صدای انفجارها رو شنیدم.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
این یه سند رسمیه. من هیچ وقت شهادت خودم رو تغییر ندادم. همون چیزی رو گفتم که برام رخ داده. 17 نفر از مامورین آتش نشانی هم که جان سالم به در بردن همینو روایت کردن. وقتی ساختمان ها می سوختن احدی فکر نمی کرد فرو بریزن و اینطور به نظر نمی رسید که مثل یه عملیات مهندسی تخریب از پیش طراحی شده به اون ترتیب پایین بیان. من یه متخصص فن تخریب نیستم، فقط یه سرایدار هستم. ولی شهادت من به دانشمندانی که به چنین شهادتی از یک شاهد عینی نیاز داشتند کمک کرد، به دانشمندانی که درباره روایت دولتی واقعه 11/9 تحقیق می‌کردن. اونا به من گفتن این همون شهادت معتبریه که به اون نیاز داشتیم. اونا می‌خواستن به دولت فشار بیارن تا روایت خودش از واقعه رو تغییر بده، تغییری که 5 سال پس از اون اتفاق و تا همین امروز رخ نداده. ما برای دولت صرفا ابزار خوبی بودیم، قهرمان ملی رهبران، ولی وقتی که سوالهای حساس رو بپرسیم انگار برای اونا وجود خارجی نداریم.
موقعی که شما مامورینی از FBI رو دارید که در یک خانه با تروریست ها زندگی می کنند و هزینه کارت های اعتباری اونها رو هم تأمین می کنند.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای.
موقعی که تروریست های بنیادگرایی رو دارید که در اون خانه که FBI پول اون رو داده با زنهای بدکاره زندگی می کنند. زمانی که مامورین یک بخش دیگه FBI این گروه رو کشف می کنند، وقتی که می خوان دستگیرشون کنند به اونها گفته میشه نه اینها تروریست واقعی نیستن بلکه دارن پوششی عمل می کنند. زمانی که وزارت خارجه ای داریم که به سفارت ما در مالزی میگه ما این افراد رو به آمریکا راه میدیم چون اونها مامورین مخفی خودمون هستن، نتیجه میگیریم که این مردان مامورین دولت ایالات متحده بودند. در صحت این نتیجه گیری شکی نیست. بعد از اینکه اینها وارد اون هواپیماها شدند، گاز عصبی رها شده در داخل هواپیماها همه سرنشینان رو کشت. بعد دولت با سیستم کنترل از راه دور هدایت هواپیماها رو به دست گرفت و اونها رو به سمت برج‌ها روانه کرد. ما همه اطلاعات مستند و منابع معتبر رو داریم که چرا و چگونه اون واقعه رخ داد. عده‌ای می‌پرسن پس درباره مکالمات ضبط شده قربانی‌ها از طریق تلفن همراهشون چی می‌گید؟ اصولاً تلفن‌های همراه بالاتر از ارتفاع 2000 پا کار نمی‌کنند. اون هواپیماها با سرعتی معادل 400 مایل در ساعت بین 3200 تا 8000 پا از سطح زمین فاصله داشتند. بعد می‌بینیم که نه تنها تلفن‌های هوایی بلکه تلفن‌های همراه مسافرین هم کار می‌کنند. اینها به مردم زنگ می‌زنند و اسمشون رو می‌دن. سلام مادر، من پسرت هستم. بعد اسم و فامیل کاملشون رو میگن و اضافه میکنن باور کن من پسر تو هستم. باورت میشه؟ شما هیچ وقت به مادرتون زنگ نمیزنید تا به او بگید من پسر تو هستم و اسم و فامیل خودت رو به او بگی و آخر هم بپرسی مادر باورت میشه که من پسر تو هم؟ شما میتونید این نرم افزار رو به آسانی در بازار بخرید. اگه من به مدت 30 ثانیه صدای شما رو ضبط کنم، بعد میتونم اون رو در کامپیوتر بریزم و بعد میتونم خودم با سیستم ریال تایم در کامپیوتر صحبت کنم. در واقع ریال تایم صدای من رو عوض میکنه و به صدای شما تبدیلش میکنه. دولت همیشه این نرم افزار رو در اختیار داشته. ما میدونیم که اون مکالمه های ادعا شده توسط تلفن های همراه مکالمه های غیر ممکن بودن. اعضای خانواده های قربانیانی که این تماس ها رو دریافت کردن میگفتن تماس ها یک طرفه بودن. اونها میگفتن طرف مکالمه به حرف های ما واکنش نشون نمیداد، فقط یک طرفه حرف میزدن و اسم و شهرت کاملشون رو میگفتن. مادر، این پسر توست. بعد اسم و فامیل رو میگفت و بعد اضافه میکرد باورت میشه مگه نه؟ آخر یکی از مادرها باور نداشت که فرد تماس گیرنده پسر او باشه. اینها همه مبتنی بر دروغ بودند، دروغ های معرکه. شما خودتون میتونید این نرم افزار رو از بازار بخرید، هرچند فرقی نمیکنه، چون همه ما میدونیم که تلفن های همراه در اون ارتفاع کار نمیکنن.
اونها به پرسش های ما پاسخی نمیدن چون قادر به پاسخگویی نیستن.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر:
ما الان شبیه یه قدرت بین‌المللی شدیم، قدرتی که روی سیاست‌گذاری ها تأثیر داره. الان همه جهان فهمیده که این دولت داره در مورد چیزی دروغ میگه. دقیقاً در چه مورد دروغ میگه نمیدونم. ما سعی میکنیم تا به کنه ماجرا برسیم، به اسناد محرمانه. لابد میدونید که اسناد این واقعه رو برای 20 تا 30 سال آینده محرمانه اعلام و بایگانی کردن. ما میخوایم اون اسناد در دسترس عموم قرار بگیرن.
صدها و صدها مدرک دیگر هم وجود دارند. ما میدونیم که ساختمون ها بمبگذاری شده بودند. ما نمونه هایی از اون رو داریم.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای:
برای بریدن ستون ها از ماده انفجاری ترامایت استفاده شده بود. لری سیلورستین، مالک یهودی مجموعه برج‌های مرکز تجارت جهانی، در مسابقه تلفنی با CNN از دستش در رفت و صراحتاً گفت خودم دستور دادم ساختمون ها رو بکشید. واژه بکشید اصطلاحی است که مهندسین تخریب هنگام انهدام یک ساختمان ظرف چند ثانیه از اون استفاده میکنن. مامورین آتش نشانی نیویورک گزارش داده بودند صدای انفجار چندین بمب رو شنیدن. مامورین اعزامی پلیس هم همین رو گزارش کردند. مامورین آتش نشانی که از اونها مصاحبه گرفتن میگفتن ما 3 عدد از 4 جعبه نارنجی متعلق به اون 4 هواپیما رو در محل حادثه پیدا کردیم. جعبه هایی که تمام مکالمات خلبان ها رو ثبت میکنه. هر 3 جعبه سالم مونده بودن. بلافاصله دولت به مامورین فدراسیون هوانوردی آمریکا دستور داد جعبه ها رو از ما بگیرن و با چند ماشین به نقطه نامعلوم ببرن و به همه بگن که چیزی ندیدند. دولت هم رسما گزارش داد هیچ چیز پیدا نشده. تنها مکالمه تلفنی واقعی ثبت شده از اون روز که ما در دسترس داریم متعلق به یکی از میهماندارهای آسیایی یکی از اون هواپیماهاست. مکالمه خانم هیو تنها تماس واقعی است که از یک خط تلفن هوایی انجام گرفته.
درباره اصطلاح توهم توطئه شما چه نظری دارید؟
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر:
اصطلاحی وجود داره به عنوان تئوری توهم توطئه که وقتی از من درباره اون سوال میشه جواب ساده‌ای براش دارم. من نمیتونم یه توطئه اندیش باشم. چرا؟ چون اونجا بودم. من یه شاهد بودم. شهادت من در هر دادگاهی که قرار باشه مرتکبین این جنایت رو در اون محاکمه کنن با نهایت استحکام قابل استناده، چون من اونجا بودم. تئوری پردازی ها مال وقتی هستن که کسی در محل جنایت نبوده باشه و بعد با اتکا به بخشایی از واقعیت ها بخواد کلیت دلخواه خودشو در یه سناریوی مفروض سرهم بندی کنه. نه، من اونجا بودم. من یه شاهد عینی هستم که به وسیله دولت خودمون به رسمیت شناخته شده.
مأموریت اول من اینه که صدای اون 200 نفری از دوستانم باشم که در روز 11 سپتامبر اونا رو از دست دادم. جان باختهایی که امروز برای دادخواهی صدایی ندارن. دوم، برای تامین امکانات سلامتی و رفاه بازماندگان قربانیان آن روز بجنگم. سوم اینکه من در قبال گروه بازماندگان اسپانیایی آمریکایی خودم رو مسئول میدونم. چون اونها همون اقلیتی هستند که بیشتر از هر اقلیت قومی دیگه این کشور از اون واقعه صدمه خورده.
آیا شما فکر میکنید واقعه 11 سپتامبر یک علامت شاخص در زمان بود؟ یک جور نقطه انفصال که دو نقطه زمان را از هم جدا میکرد؟
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک:
خب طی ماه‌ها و سال‌های نخست بعد از 11 سپتامبر ما با یک اندوه عمیق انسانی مواجه بودیم، از اون سنخ اندوهی که معمولاً بعد از یک فاجعه بزرگ مثل جنگ به وجود میاد، منتها با گذشت زمان این اندوه عمیق جاش رو به یک روحیه گرم و سرشار از امید به آینده و صلح طلبی داد. حداقل در بعضی دوره‌ها اینطور بوده. بله، من فکر می‌کنم اون واقعه در حکم یک نقطه انفصال در زمان بود. اصلا زمان به دو بخش تقسیم شد، یکی قبل از 11 سپتامبر و دیگری بعد از 11 سپتامبر.
آیا به نظر شما 11 سپتامبر میتونه در حکم یک علامت شاخص در زمانه ما باشه؟ این واقعه روی خود شما چه اثری داشته؟
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر:
در رابطه با 11 سپتامبر باور شخصیم اینه که در حکم لحظه سرنوشت سازی در زندگی ما بود. من همه اون چرا که قبل از اون واقعه ویلیام رودریگز نامیده میشد پشت سر گذاشتم و مرد تازه‌ای شدم. تبدیل شدم به یک فعال سیاسی، صدایی شدم برای بیان مطالبات آسیب دیدگان، چون اینطور به نظر میرسید که خداوند اراده کرده من در زندگیم یک کار بزرگ انجام بدم و منم به اون ندای الهی جواب مثبت دادم و به اون اراده یاری رسوندم. باور کن من از یک روند پیچیده دگردیسی روحی عبور کردم. بیشتر آدم بیخدایی بودم، به چیزی اعتقاد نداشتم، ولی بعد از اون واقعه متوجه شدم یک چیزی بی نهایت بزرگتر از خودم وجود داره.
آیا این حادثه شما را از مسلمان ها جدا کرده؟
نه، برعکس، فکر میکنم ما را خیلی هم به مسلمان ها نزدیکتر کرد.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک:
در واقع تا قبل از 11 سپتامبر ما در اطراف کلیسای سنت پل مسلمانی را نمی‌شناختیم و خدای من بعد از اون روز با خیلی عظیمی از اونها آشنا شدیم، اهم از کسانی که حتی در مراسم مذهبی ما هم شرکت کردن و کسانی که صرفاً برای ادای احترام مثل سایر مردم به این کلیسا میان. اون حادثه به جای دور کردن ما از هم، ما رو به هم نزدیک‌تر کرد.
ببینید، مردم آمریکا نمیخوان به ایران حمله کنن. مردم آمریکا میدونن که درباره جنگ فعلی هم به اونها دروغ گفته شده.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای:
میدونن که در عراق تسلیحات کشتارجمعی وجود نداشته. بیش از 70% اونها با حمله به ایران مخالفن. منتها مسئله اینجاست که بوش و همکاران او مرتب روی آنتن رسانه‌ها میرن و مردم ما رو از ایران میترسونن. چطور؟ به اونها میگن ایران قصد بمباران هسته‌ای و قتل عام شما رو داره، در حالی که همه این حرفا دروغه. شما اگه دقت کنید، هر بار که آمریکا ایران رو به تهاجم تهدید میکنه، ایران پاسخ میده در این صورت ما به مهاجم واکنش نشون خواهیم داد. بعد در آمریکا این جمله رو از کلیت متن اون جواب خارج میکنن و مینویسن ایران به آمریکا حمله خواهد کرد. این در حالی که در واقع سر و ته پاسخ ایران را زدن و دارن دروغ پراکنی میکنن. من نمیخوام علیه ایران وارد جنگ بشم، ولی میدونم که نو محافظه کاران و کسانی که اونا رو کنترل میکنن این رو میخوان. میترسم که بهانه‌شون برای این حمله یک تهاجم تروریستی باشه که مسئولیت اون رو ابتدا به حزب الله و در نتیجه به ایران نسبت بدن. حتی شاید تقصیر رو به گردن حماس بندازن. مردم آمریکا هم به قدری فاقد مطالعه‌اند که حتی قادر به تشخیص حزب الله از حماس نیستن، در صورتی که اینها دو گروه متفاوت از همدیگرند. ایران حامی اصلی حزب الله، ولی از حماس طرف‌های دیگری هم حمایت می‌کنه. گرچه تفاوتی نداره، متهم میتونه حماس باشه، حزب الله باشه یا ایران. آنها گناه رو به گردن اینها میندازن. نو محافظه‌کارا قاتلین تشنه به خون هستن. اونا ده ها هزار کلاهک جنگی دارن. تنها اسرائیل بیش از 600 کلاهک هسته‌ای داره. اونها طی دو سال اخیر نسل جدیدی از کلاهک‌های هسته‌ای کوچیک ساختن. اونها اورانیوم ضعیف شده رو در آمریکا آزمایش کردند. اون رو در جریان بمباران بلگراد و شهرهای صربستان آزمایش کردند. در افغانستان آزمایش کردند و ده‌ها هزار تن از اون رو در عراق به کار گرفتن. ردیاب‌های اورانیوم در اروپا تشعشعات ناشی از بکارگیری این کلاهک‌ها در خاورمیانه رو که به اونجا رسیده ردیابی کردند. این چیزی است که به کل جهان صدمه میزنه. حالا اگه این دیوونه‌ها تونستن از اورانیوم ضعیف شده علیه مردم جهان، جهانی که در اون تنفس میکنیم، استفاده کنن، پس قادرن از سلاح‌های هسته‌ای تمام عیار هم استفاده کنن. ایرانی‌ها باید پیش قدم شن و بگن ما حملات تروریستی نخواهیم داشت. اونا باید بیان جلو و در ملای عام بگن که ما میدونیم واقعی 11 سپتامبر یک عملیات ساخت و پرداختهی داخل حکومت آمریکاست. البته ما میدونیم که ایرانی‌ها تا حدودی چنین مواضعی گرفتن، ولی باید با شهامت‌تر باشن. بیان صفحات تبلیغ در روزنامه‌های آمریکایی رو بخرن. اینطوری در صفحات جراید آمریکا بیان و نظراتشون رو تبلیغ کنن. میدونید شما باید هر کاری که میتونید انجام بدید. شما به عنوان یک حکومت در قیاس با این الکس جان زهقیر از پول و امکانات مادی به مراتب بیشتری برخوردارید. من به سهم خودم تمام تلاشم رو به خرج دادم. با این حال من اون روز رو میبینم که این دور نحس به پایان میرسه. از همین حالا میبینم روزی رو که مردم قیام کنن، که این که الان هم دارن قد علم میکنن. دارم میبینم که دولت برای مقابله با مردم ما به حربه زور و سرکوب متوسل شده و یقین دارم که این کانون و شرارت منفجر خواهد شد. تاریخ به ما نشون داده که خیانتکاران در مقابل مردمی که حاضرن تا پای جان بجنگن قادر به ایستادگی نیستن.
ما آنجا بودیم عنوان برنامه‌ای بود که از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیویی گفتگو.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
همچنان بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوارم مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. علی‌ای حال شما دوستان عزیز میتونید با ما با این دو شماره در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه 1402 هجری شمسی برابر با 25 صفر 1445 هجری قمری مطابق است با 11 سپتامبر 2023 میلادی، سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی به دست منافقان. شنوندگان ارجمند، بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنیدید. از شب گذشته تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم و اجازه می‌خواهیم که با همه آرزوهامون برای موفقیت و شادکامی شما عزیزان با اتون خداحافظی بکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشه. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.